الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفیه الله و لبن صفیه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما در آستانه اربعین حسینی هستیم، عزاداری آقا ابا عبدالله حسین قرار داریم. دوستان همتی کردند به عنوان یک کار مشترک، گفتیم که ما در این پژوهشگاه هم یه سهمی در این عزاداری روز اربعین داشته باشیم. حالا گروهی که توفیق خداوند بهشون این توفیق رو داد که در این مراسم بتونن شرکت بکنن و خودشون رو برای اربعین حسینی در کربرای معلا برسونن، انشاءالله امیدواریم که زیارتشون قبول درگاه حضرت حق باشه و همچنین ثوابی هم از اون عزاداریشون هم نصیب ما هم بشه. همچنین خب به هر حال جمعی هم که اینجا موندن از باب این که ما هم در این عزاداری اربعین سهمی داشته باشیم، گفتیم یک مجلسی رو انشاءالله که یک مجلسی که در واقع اون وجه علمیش هم قوت بیشتری داره که بنامون بر این هستش که این اربعین حسینی رو با یه معرفت بیشتری درک بکنیم و با این معرفت انشاءالله به سراغ این روز بریم، گفتیم یه این مجلس رو برگزار کنیم که البته به همت معاونت فرهنگی و بسیج و همچنین پژوهشگری نظری پردازی سیاسی انشاءالله بناس برگزار بشه. خب ما طبق اون برنامه‌ای که تنظیم کردیم چهار نفر از اساتید که البته در خدمتشون هستم دعوت کردیم، درخواست کردیم که یه بحثی رو پیرامون همین موضوع اربعین داشته باشن و عنوان کلی این بحث امروزمونم الهامات قدسی اربعین هست که انشاءالله امیدواریم دوستان با مباحثی که طرح میکنن پیرامون این موضوع ما بتونیم روشنگری خوبی رو داشته باشیم. خب ما اینجا در حال حاضر دو نفر از اساتید که دعوت شدن حضور دارن که من انشاءالله ازشون درخواست میکنم تشریف بیارن، آقای دکتر فتح‌اللهی و آقای دکتر مبلغی رو که اینجا تشریف بیارن که ما انشاءالله برنامه رو شروع کنیم. ابتدا خدمت آقای دکتر فتح‌اللهی هستیم که بحثشون رو آغاز کنن با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخلص لله أربعين صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. حدیث معروفی است که هم اهل سنت هم اهل شیعیان نقل کرده اند از رسول گرامی اسلام که هر کس اخلاص بورزد، خالص کند خود رو برای خداوند 40 شبانه روز، خداوند چشمه های معرفت رو، چشمه های حکمت رو از قلب او به زبان او و لسان او جاری می کند. حالا بعضی جاها انفجرت هم هست یا فجرت هست یا زهرت. این که از ارتباطی بین قلب و زبان برقرار بشود، آن چیزی که در مکنونات قلبی هست در باطن قلب انسان هست به ظاهر خودش رو برسوند و در ظاهر دیده بشود، در واقع ارتباطی بین باطن و ظاهر برقرار بشود، یک 40 روز اخلاص لازم دارد و یه تدریجی باید صورت بگیرد تا این اتفاق بزرگ شکل بگیرد. در واقع اربعین رو به نوعی لسانی شدن آن چیزی که در قلب هست میتونیم تعبیر کنیم. برای نزدیکی به ذهن شاید بتونیم بگیم یه وقت یه چیزی هست، یه سرمایه معنوی انسان داره، ولی اینکه اون سرمایه تبدیل به فرهنگ بشود این همیشه نیست، بلکه بعضی وقتا این اتفاق میفته ولی خیلی وقتا نیست. ما بعضا گله میکنیم، مثلا جامعه ما خیلی داشته های معنوی داره، سرمایه های معنوی داره، ولی اون سرمایه های معنوی در فرهنگ زندگی روزمره خودش رو نشون نمیده، تبدیل به فرهنگ نشده در زندگی ما. و این که یک سرمایه‌ای بتونه تبدیل به فرهنگ بشه و کارآمد باشه در زندگی، این طبیعی است که به راحتی ممکن نیست و بعضی جوامع و انسان‌ها در این جهت موفق عمل می‌کنن، بعضی جوامع این توفیق رو ندارن. این حدیث میشه ازش استفاده کرد که برای اینکه اون سرمایه های معنوی تبدیل به فرهنگ در زندگی بشود، یه زمانی لازم هست، یه اخلاصی لازم هست، یه فرایندی باید طی بشود. خب عاشورا سرمایه عظیمی است از لحاظ معنویت، از لحاظ قدسیت، و در واقع خلاصه همه اسلام هست. در یک دو ساعتی اتفاق افتاده و همه پیام خداوند رو برای بشریت میشه گفت در عاشورا اتفاق افتاد. ولی آیا این عاشورا اومد تو زندگی انسانها؟ انسانها در زندگی روزمره خودشون تونستن با این ارتباط برقرار کنن؟ این برقراری ارتباط و فرهنگ شدن عاشورا یه اربعین لازم داره، و اون 40 روز سختی که بر اهل بیت گذشت در واقع اون 40 روزی بود که آرام آرام این قصه فرهنگ شدن عاشورا رو داشت بنیان میگذاشت. بعد از 40 روز اهل بیت برگشتن، زیارتی که روز اربعین کردن، این در واقع سنگ بنای فرهنگ دینی و اسلامی است برای همیشه زندگی. و اگر این 40 روز اتفاق نمی افتاد، واقعا میشه گفت شاید نمی شد اون اتفاق عظیم عاشورا رو با زندگی روزمره مربوط کرد و ارتباط باش برقرار کرد. هم عظمت حادثه، ما خودمون وقتی یه مقدار در مصائب روز عاشورا دقت میکنیم، با صحنه هایی که در اون چند ساعت اتفاق افتاده میخوایم ارتباط برقرار کنیم، بعضی وقتا اصلا همیشه اینجوریه، یه مقدار در عمق قضیه بخوایم بریم از حد تحمل انسان ها خارج هست، و با شنیدن بعضی از اون وقایع آدم به مراحلی میرسه که شاید نتونه تحمل کنه. واقعا اون مصیبت ها، جزئی از اون مصیبت ها بر هر فردی فرو بیاد، ممکنه نتونه زندگی رو ادامه بده و قالب توهی کنه. یکی از نکات عجیب این است که اون همه مصیبت بر اون خانواده ها وارد اومد و اینها زنده موندن. چون به هر حال ما میبینیم بشر خیلی از این جزئی ترین مصیبت ها میاد، بعضی توان زنده موندن رو از دست میدن. شاید حتی اون مصیبت هایی که بعد از حادثه عاشورا برای اهل بیت اتفاق افتاد، اونها از لحاظ روانی کمک کرد که اینا تحمل کنن. چون اینکه بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دشمنان حمله کردن، چادرها رو آتش زدن، همه مجبور شدن فرار کنن، یه مصیبت‌های دیگری پیش اومد که در واقع ذهن و فکر اینها مشغول چیزهای دیگری شد. و الا اگر اینها، دشمن با این اهل بیت کاری نداشت و اینها میخواستن فقط گریه کنن بعد از اون حوادث دو سه ساعت، خیلی عادی بود که همه اینها همونجا قالب توهی کنن از عظمت مصیبت ها. ولی این که مجبور شدن برای حفظ جان و اینها و خیلی از مسائل توجهشون به چیزای دیگه جلب بشه، زمان کمک کننده بود، زمان گذشت. و این 40 روز تقریبا دائم در مصیبت بودن، مصیبت‌های دیگر، یعنی وقت نمی‌کردن یا فرصت نمی‌کردن یا توجهشون جلب به اون مصیبت اصلی توجه کنن و گریه کنن. از امام زین العابدین علیه السلام پرسیده شد کدوم مصیبت بیشتر بود، فرمودن مصیبت شام، یعنی حتی مصیبت خود کربلا رو ذکر نمی کنن. نشون میده که اون مصیبت ها علی رغم اینکه مصیبت های بزرگی بود، ولی توان تحمل مصیبت عاشورا رو به اینها داد. زمان باعث شد که اینا بتونن تحمل کنن و بعد از 40 روز که مراجعه کردن، این دیگه با یک آرامشی، یعنی در واقع خوف این که اینها نتونن حتی به زندگی ادامه بدن نبود، دیگه از بحران عبور کرده بودن، حالا با یه آرامشی به زیارت برگشتن. در واقع عاشورا تبدیل به فرهنگ شد در اربعین. خب این فرهنگ شدن بسیار مهمه. بزرگترین سرمایه قدسی عالم که همه حقیقت قدسی، همه عالم قدس اومده یه جا خودش رو نشون داده، میشه باش ارتباط برقرار کرد و این ارتباطی است که هم میشه زندگی کرد و هم با عاشورا ارتباط برقرار کرد. و الا عظمت عاشورا جوری است که آدم بخواد باش نزدیک بشه و ارتباط برقرار کنه، ممکنه نتونه به زندگی ادامه بده. و قطعا هم همین جور است، ارتباط جدی برقرار کردن این اثر رو داره. اما اربعین یه ساختاری است که در اونجا هم میشه با عاشورا ارتباط برقرار کرد و هم زندگی کرد. در زندگی روزمره عاشورا رو داشت، به نوعی عاشورایی زندگی کردن رو نشون میده که همه شرایط زندگی رو انسان انجام میده و بعد اما حس و حال عاشورایی رو هم میتونه با خودش داشته باشه. این فرهنگ شدن یه امر رو تبدیل به امر تاریخی و اجتماعی میکنه. به هر حال فرهنگ شدن از یه مراحلی شروع میکنه، هر روز قوی تر میشه. اولا یه چشمه جوشانی هست که این فرهنگ شدن داره ادامه پیدا میکنه. خیلی وقتا انسانها، ماها نگران میشیم که یه جامعه با فرهنگ ممکنه با یه پدیده های جدیدی مواجه بشه و اون فرهنگ متعالی خودش رو هم از دست بده، نتونه نگه داره. یه وقت شما میبینید وسایل ارتباط جمعی جدیدی پیدا میشه، تکنولوژی های جدید پیدا میشه، فناوری های جدید، جامعه با فرهنگ هم نمیتونه خودش رو وفق بده و خیلی از داشته های فرهنگیش و رفتارهای فرهنگیش رو از دست میده. خب یه نگرانی هست که آیا جوامع میتونن خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن؟ این چجور ما میتونیم مطمئن باشیم که در عرصه فرهنگ ما همیشه خواهیم تونست فرهنگ متعالی رو داشته باشیم و در مواجهه با حوادث و اتفاقات جدید دچار انحطاط فرهنگی نشیم؟ این نیاز به اون چشمه جوشان داره. عاشورا اون چشمه جوشانیست. تعبیر ینابی هم در حدیث پیامبر گرامی اسلام به نظرم جذاب و جالب هست. حال تعبیر چشمه میکنه، یعنی چشمه ایست که دائم میجوشه از قلب. عاشورا اون چشمه ایست که اگر به واسطه اربعین با زندگی روزمره ارتباط برقرار کنه و تبدیل به فرهنگ بشود، اون حالت چشمه جوشانی رو داره که ما را از اون نگرانی رها می کند که نگران باشیم در مواجهه با اتفاقات جدید، حوادث جدید، ما این نتونیم این تعالی فرهنگی رو داشته باشیم و زندگی متعالی فرهنگی رو برای خودمون و جامعهمون بتونیم ادامه بدیم. این نکته از چشمه. اما خود فرهنگ به هر حال یه امر مشکک هست، در واقع صاحب مراتب هست. ما فرهنگ در مراحل ابتدایی داریم تا بره مسائل برجسته تر. من به نظرم هر سالی که با عاشورا پیوند پیدا می کنیم و هر سالی که به ویژه زیارت اربعین رو داشته باشیم که به نوعی عاشورایی زندگی کردن است و پیوند زندگی با عاشوراست، تجربه اون هست، ما یه دریافته های جدیدتری رو میتونیم برای خود و جامعه مون داشته باشیم. آن چیزی که من برای این ایام، این سالهای اخیر در واقعه اربعین میبینم و حس میکنم، اون چیزی است که میشه گفت یه حس زندگی بین المللی است که در ایام اربعین تجربه میشود. ما در اربعین از محدوده‌های ملی فراتر می‌رویم و باعث می‌شود که یه فضای خارج از بالات فراملی رو درک کنیم و احساس کنیم که در یه فضایی میشه زندگی کرد، میشه ارتباطاتی رو برقرار کرد که از قد و قواره و حال هوای ملی فراتر هست. حادثه اربعین یه نمایش و تجربه از این دست هست و من فکر میکنم از این نظر یه داشته بزرگی رو برای جامعه اسلامی به ارمغان میآورد. اولا تجربه بین الملل اسلامی است، یعنی مسلمان ها از همه ملیت ها دارن یه تجربه جدی رو میکنن. حالا میخواستیم الان قبل از سخنرانی با آقای دکتر مبلغی صحبت میکردیم، خب واقعا شبیه معجزه است که یه جنگ 8 ساله بین ایران و عراق اتفاق افتاد و ما الان مهمترین آثار یک جنگ تولید کینه و نفرت تقریبا همیشگی بین اون ملت هاست. ما همین الان برای کشورهایی که با هم جنگهای طولانی داشتن میبینیم اون کینه ها هنوز هست و نتونستن به طور کامل از بین ببرن. اما ما زمان زیادی از این جنگ عظیم نگذشته، ولی الان دوتا ملت ایران و عراق خیلی راحت میتونن تجربه های مشترکی رو داشته باشن و حسه های مشترک، و انگار اون جنگ اتفاق نیفتاده. یا اگر توجهی به جنگ 8 ساله هست، به داشته ها و سرمایه های اون جنگ، ایثارها و رشادت ها توجه میشه. اون آثار منفی مثل ایجاد کینه بین دو ملت رو ما خیلی نمیبینیم بین ملت ها باشه و عمیق باشه، و الان به راحتی نزدیک بیش از 3 میلیون نفر از ایران میرن ولی به عنوان مهمان در اونجا پذیرفته میشن و چه میزبان چه مهمان احساس خیلی خوبی دارن. خب این خیلی مهمه، این اتفاق رو اربعین کمک میکنه. اگر اربعین نبود امکان نداشت به این سرعت و به این عمق این فضای ارتباطی بین دو کشور، مردم دو کشور اصلاح بشه. و اونجا یه نمایشگاهی است از حضور همه ملیت ها و اینکه فراملی همه اونجا در یه تجربه مشترکی که متعلق به یه ملت خاصی نیست. ببینید ما حتی نوروز که تا حدی حالت فراملی داره، یعنی غیر از ایران کشورهای دیگر هم بعضا توش سهیمن، ولی این اندازه حس فراملی توش نیست. خیلی وقتا ما احساس میکنیم اگر یک کشور دیگه هم توش نوروز و بر عید مراسمش رو میگیرن، حس میکنیم اونا هم ایرانی شدن. یعنی ته دلمون نوروز رو متعلق به ایران میدونیم، کسای دیگه هم که نوروز رو برگزار میکنن یه جور میگیم اونا هم ایرانی شدن، اما اربعین یک ملت خاص صاحب اربعین نیست، همه خودشون رو در یه فضای بالاتر از ملیت احساس میکنن. و البته این از عالم اسلام هم فراتر رفته، خیلی از غیر مسلمان ها دارن میرن تو این تجربه شرکت کنن، چون یه تجربه متعلق به همه بشریت است. همه قرار نیست اونجا مذهب خاصی، یه تجربه زندگی چند روزه است که انسان میتونه تجربه های معنوی داشته باشه، با خودش خلوت کنه، ارتباط با عالم قدس رو پیدا کنه و اون ارتباط رو توأم با زندگی کردن، توأم با راه رفتن، غذا خوردن، استراحت کردن تجربه کنه، نه اینکه از زندگی فاصله بگیره در یه خلوتی فقط بخواد ارتباط با عالم قدس رو پیدا کنه. خب خیلی ها میگن ما نمیتونیم زندگی رو ول کنیم با اون عالم در ارتباط باشیم، ولی این تجربه داره نشون میده میشه زندگی کرد، میشه لباس پوشید، موها رو شونه زد، راه رفت، کفش و واکس زد، استراحت کرد، ورزش کرد، آمپول اگر کسی نیاز داره بزنه، نمیدونم استراحت بکنه، با دوستش سلام علیک بکنه، ولی تجربه معنوی و قدسی رو داشته باشه که یه امر منحصر به فردیست برای همه بشریت. و این برای همه بشریت زندگی در عرصه های فراملی رو به ارمغان میاره، به خصوص برای جوامع اسلامی که به این تجربه نیاز جدی دارن. و من فکر میکنم آینده مسائل سیاسی اجتماعی منطقه رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و ما از این تجربه زندگی بین المللی به عنوان یکی از دستاوردهای فرهنگ عاشورایی میتونیم توجه کنیم و بیشتر بهش بپرد. من عذر میخوام، بیش از این نمیخوام از بیانات دیگر اساتید بتونیم استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت
محمد و خیلی تشکر سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر فتح‌اللهی که بحث ارزندهشون تحت اومد. به نظرم همین زندگی بین المللی شدن بود رو بیان کردن که خیلی بنده استفاده کردم. خب انشاءالله خدمت آقای دکتر مبلغی هستیم با بحث خودشون که انشاءالله از بیانات ایشون هم استفاده ببریم با ذکر یک صلوات. اللهم صل على محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بنستعین. عرض ادب و سلام خدمت همه عزیزان و حضار گرانقدر و همکاران عزیز و همینطور عرض ادب به محضر اساتید محترم که بنده افتخار حضور و شاگردی خدمتشون دارم، جناب دکتر فتح‌اللهی که مباحث بسیار ارزشمندی رو فرمودن و یک در واقع نگاه فراملی به جوانب مختلف اربعین، و همینطور آقای دکتر که انشالله از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد و بنده هم عرض میکنم نکاتی رو از باب تکمیل بیشتر تقدیم بکنم خدمت سرورم. عرضم خدمت شریفتون که اگر به اربعین به مثابه آغاز پاسداشت کربلا بنگریم به بیراهه نرفتیم. از اون زمانی که جابر ابن عبدالله انصاری حالا به نقلی اهل بیت در راه بازگشت، به نقلی هر روی اینها به هر حال به کربلا میرسند در اربعین یا کمی زودتر از اربعین و اونجا هستند، از آن زمان این اربعین جایگاه خودش رو به مثابه عرضم خدمت سروران که نقطه مرکزی و ثقل پاسداشت کربلا و حادثه عاشورا تثبیت کرده و امروز روز هم آنچه که اتفاق میفته در ارتباط با اربعین در تداوم و در ارتباط با همین سرشت اربعین هست به مثابه پاسداشت کربلا، که خب در این سالها ما میبینیم چه بسامد گسترده و فراگیری پیدا کرده و چگونه به ای بسا و یا حتما بزرگترین در واقع اجتماع مذهبی جهان به یک معنا، اجتماع جهان به یک معنای دیگه تبدیل شده. بنابراین اربعین واقعا باید در ارتباط با مفهوم پاسداشت کربلا فهمیده بشه. اما اگر به این پاسداشت کربلا که اربعین نماد اون هست بخوایم بپردازیم، باید درکی از خود کربلا و حادثه عاشورا و آنچه پی و پس این اتفاق بود و رخ داد حاصل بیاوریم و باید تلاش بکنیم ببینیم در عاشورا چه امکانی نهفته است که این حادثه رو تا این حد اهمیت بخشیده و به اون وجهی گسترده داده. برای اینکه من به این مسئله بپردازم، ابتدا این نکته رو عرض میکنم که در ممکنه ما شیعیان همیشه یا خیلی از عزیزان که علایق و دغدغه های تاریخ نگارانه بیشتری دارن شاید این پرسش رو پرسیده باشن آیا عاشورا همونقدر که در ذهنیت ما حائز اهمیت هست در تاریخ اسلام هم حائز اهمیت بوده، یا این در واقع تنین عاشورا در کنگره ذهنیت شیعی ما هست که تا به این میزان و تا به این حد پیچیده و به یک معنا درک تاریخی ما رو از شیعه نخستین و اسلام نخستین شکل داده. در پاسخ به این پرسش که پرسش بنده هم بوده و سالها سعی کردم بهش بپردازم و حالا تلاش هایی در این زمین داشتم، باید عرض کنم که نه خیر، عاشورا صرف نظر از اون دغدغه شیعی ما که خب دغدغه‌ای هست که به اون باور داریم، ولی صرف نظر از این دغدغه شیعی هم بسیار حادثه پر اهمیتی هست. به یک معنا کاتالیزور تاریخ اسلام نخستین هست. یعنی اگر ما بگیم 30 سال نخست اسلام رو که تا قتل خلیفه سوم هست میشه در پناه و با مراجعه به اون ساختار قبیله‌گرایی و مناسبات پیش از اسلام فهمید، آنگاه باید عرض بکنیم که 30 سال بعدی نقطه ثقلش و مرکز تحولش و به قول کسانی که مطالعات جدید انجام میدن اون ترنینگ پوینتش عاشورا هست و اتفاقا بروز و ظهور عاشورا رو باید در ارتباط با اون 30 سال پیش از عاشورا فهمید، کما اینکه عاشورا خودش منشأ آگاهی ویژه‌ای میشه که بعد از عاشورا رو بدون فهم عاشورا نمیشه فهمید. و این رو من از منظر دغدغه شیعی خودمون عرض نمی کنم، از منظر کسی عرض می کنم که داره نگاه تاریخ نگارانه فرامذهبی به این حادثه می افکنه و تلاش می کنه اون رو به مثابه یک پدیدار تاریخی ببینه. بنابراین عاشورا ماهیتاً حادثه بسیار مهمی هست به مثابه کاتالیزور و تسریع بخش در تاریخ اسلام نخستین و تاریخ نخستین اسلام داره عمل میکنه و یکی از 2-3 حادثه اصلی تاریخ اسلام نخستین هست. اگر به سقیفه به عنوان یک مسئله بسیار مهم بپردازیم، به قتل خلیفه سوم مسلمانان به عنوان یک حادثه بسیار مهم بپردازیم، قطعاً عاشورا هم یکی از اون 2-3 حادثه بسیار بسیار مهم و حائز اثرگذاری بسیار فراوان هست. حالا من سعی میکنم در این فرصتی که در اختیارم است، هر جایی دکتر من داشتم زیاده گویی میکردم به لحاظ زمان بفرمایید که قطع بکنم، بیشتر من شایقم دوستان بفرمایید و استفاده کنم. حالا سعی میکنم به صورت خلاصه یک عرضم خدمتتون که به این مبحث بپردازم و نشون بدم چرا عاشورا تا این حد پر اهمیت هست و اربعین تا این حد پر اهمیت هست و چگونه تأثیرگذار هست در نحوه شیعه بودن ما. ما به مثابه شیعیان چگونه هویت شیعی خود رو از یه منظر تاریخ نگارانه، حتی نه فقط از منظر اهمیت خب امام سوم که بیشترین اهمیت رو برای ما داره، از یک منظر تاریخ نگارانه و پدیدار شناسانه هم چرا ما هویت خود رو مدیون عاشورا هستیم و آنچه به مثابه شیعه بروز و ظهور تاریخی پیدا کرده فارغ از عاشورا اصولا امکانیت یا اون اصطلاحی که به کار میبرن دوستانی که توی مطالعات تحت تحول تاریخ هستن، اون کانتنجنسی، اون امکانیتش رو اصلا پیدا نمی کرد. ببینید این حکومت یزید ابن معاویه 4 سال یا 3 سال اندی به طول میکشه که از سال 60 هجری هست تا 64 هجری و تقریبا هر سال یا تقریبا هر سال یک مبارزه و نبرد رو یزید به عنوان اولین خلیفه منصوب به دلیل در واقع اینکه پدرش خلیفه بوده نه به دلایل دیگه در تاریخ اسلام به راه میندازه و 3 جنگ اصلی رو و 3 کارزار اصلی رو به ثمر میرسونه به معنی منفی کلمه، یعنی ایجاد میکنه، که خب دوستان مطلع هستند که در سال 61 مهمترین جنگی که ایجاد میکنه و توازن رو برای همیشه از حکومت اموی در واقع از میان بر میداره نبرد عاشورا هست، حادثه خونبار و فاجعه آمیز عاشورا. سال 63 مدینه رو اشغال میکنه یا محاصره میکنه و بعد اشغال، و سال 64 هم که باز ما میدونیم مکه رو به آتش میکشه، یعنی کعبه رو در مکه به آتش میکشه با منجنیق. و چرا این اتفاق میفته؟ چرا در این دوران محدود حکومت یزید ما شاهد این همه نزاع و نبرد هستیم؟ اگر شما به ابتدای حکومت یزید بنگرید، ببینید چهره های مهم اون دوران مثل امام حسین علیه السلام در صدر افراد حائز نفوذ، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، عبدالرحمن ابن ابی بکر، کسانی که اون اهمیت داشتن، نسل دوم شخصیت های بزرگ، هیچ کدوم حکومت یزید رو نمیپذیرند. حالا نکته این هستش که اما نحوه رویکردی که امام حسین اتخاذ میکنند سبب میشه که تمام این مخالفت ها با یزید ترجمه ای شیعی و تاریخی پیدا بکنه که من این رو توضیح خواهم داد. علت این که حکومت یزید رو اینها نمیپذیرن این هستش که نزاع هایی که بعد از قتل عثمان در جریان بود مانند آتش زیر خاکستری بود که کاملا اطفاء نشده بود. قابلیت ها به معنی منفی کلمه و مهارت های معاویه سبب شده بود که این نزاع ها به تعویق بیفته، اما این نزاع ها از میان نرفته بود. این نزاع ها چه نزاع هایی بودن؟ این نزاع ها دست کم 3 نزاع اصلی بودن. یک نزاع نزاعی بود که در واقع مبنای اون بازگشت اقتدار به خاندان اهل بیت بود، هم به دلایل مرتبط با آنچه از پیامبر اسلام صلی الله باقی مانده بود و هم به دلایل مرتبط با ساختار اقتدار قبیله گرایانه در قریش. یعنی اگر این نمی بود که پیامبر فرموده بودند در غدیر خم و جاهای دیگر که باید حکومت و ولایت به امام علی برسه، هم از منظر امکانات اون ساختار قریشی و ساختار قبایل بنی هاشم قطعاً نامزد و نه تنها نامزد بلکه یگانه گروهی بودند که باید حائز اقتدار می شدن. پس یک نزاع مربوط هست به بحث بازگشت اقتدار به خاندان حکومت، به خاندان اهل بیت که در رأس اونها در بنی هاشم از عبد منافیان امام علی علیه السلام هستند. نزاع دیگر نزاعی بود که بازگشت که تلاش میکرد اقتدار رو برگرداند به میراث شیخین. منظور از شیخین در واقع 2 خلیفه نخست هست که این درکی قبیله گرایانه، برخلاف درک امام حسین و درک شیعیان، درک قبیله گرایانه از روابط داشت و بر اساس اون گمان میکرد که نقطه طلایی اسلام دوره شیخین بوده. بنابراین اکنون که با آمدن معاویه و جنگ هایی که بعد از اون رخ داده و همینطور قبل از اون عثمان، مشکلاتی به دامان جامعه اسلامی افتاده، اگر ما بخوایم اصلاح بکنیم باید برگردیم به نقطه طلایی شیخین که فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر در واقع نماد این رویکرد هست. و یک رویکرد سرخورده هم در جامعه وجود داشت که به صورت رادیکال نظم های موجود رو صرف نظر از اینکه شیخین محور باشه یا امام علی محور باشه، علوی باشه یا مربوط به خلیفه دوم باشه، همه رو و یا اموی باشه بر نمیتافت، که اینها خوارج بودند، که اینم یک گرایش خیلی مرکزی و مهم هست در این دوره. زمانی که یزید به خلافت میرسه، ما میبینیم نمایندگان هر سه این گرایش ها در فضای عدم وجود اون اتوریته و هژمونی معاویه مخالفت با یزید رو آغاز میکنن. اما نکته مهم این هستش که شهادت امام حسین منجر به اون میشه که توان مخالفت در جامعه فراتر از گروه شیعیان به مثابه یک هسته اعتقادی یا اعتقادی در حال شکل گیری ترجمه میشه به کلیت جامعه اسلامی. یعنی مهمترین زبان مخالفت با اموی شیعی میشه که این سنگ بنایی میشه برای شکل گیری شیعه در معنای مؤثرتر کلمه در اطوار و ادوار بعدی تاریخ. یعنی اینکه عرض میکنم مثل کاتالیزور تاریخ برای شیعه عمل میکنه به دلیل این هستش که یک امکان تاریخی رو پیش روی شیعیان فراهم میاره و این امکان تاریخی در قالب عرضم خدمتتون که اتفاقاتی که بعد از شهادت امام حسین رخ میده و پاسداشت شهادتی که با 40 آغاز میشه به وضوح خودش رو نشون میده. ببینید بعد از شهادت امام حسین ما شاهد جریان‌های متعدد و متنوع خونخواهی برای امام حسین هستیم. این جریان‌ها بسیار گسترده و در این حال حائز پایگاه‌ها و خواستگاه‌های مختلف اجتماعی هستند. به یک معنا زبان اعتراض عمومی شیعی میشه. نقاط مشترک این جریان‌ها یکی این هستش که اینها همه از اصل بازگشت حکومت و ولایت و خلافت به خاندان اهل بیت دفاع میکنن. نکته دیگر این هستش که این جریان ها مبارزه با امویان رو مرکز و مهمترین هدف خود قرار میدند و در این حال این جریان ها به اصطلاح به معنای که ما امروز میشناسیم شیعی نیستند. وقتی ما امروز روز وقتی از شیعه بودن صحبت میکنیم داریم از یک شیعه خالص و خلص و در واقع پیوریفاید دفاع میکنیم که درکی دقیق از سلسله امامان داره. اما در این دوره و تحت تأثیر عاشورا شیعه بودن به دغدغه استعاری گسترده اجتماع بدل میشه. یعنی هر کسی که میخواد مبارزه ای انجام بده با نظم فائقه موجود که نظم اموی هست، یکی از دو سه گزینه مقابلش و مهمترین گزینه مقابلش زبان شیعی هست. بنابراین دغدغه شیعی به شیوه استعاری تکثیر میشه، فراگیر میشه و همگیر میشه. خب این بسیار مهم هست، اینکه اون مسئله اصلی شیعیان که یک مسئله در واقع اعتقادی سیاسی هست و اون بازگشت حکومت و خلافت به خاندان خودش که خاندان اهل بیت هست بتونه تکثیر بشه، این بسیار مهم هست. اما در این حال این چنین شیعه بودنی اگرچه یک بار تاریخی ارزشمندی داره برای توضیح چگونگی بسط و گسترش علایق شیعی، اما در این حال با در واقع نظم و نسقیابی شیعیان در قالب آنچه که بعدها در تاریخ شکل و شمایل شیعی خوانده میشه یک ناسازگاری هایی داره. یعنی میتونه هم نقاط قوتی داشته باشه هم جوانب در واقع مناسب و ارزشمندی داشته باشه و هم میتونه خطیر باشه و به یک معنا مشکلاتی رو ایجاد بکنه، چون چنین شیعه بودنی با پذیرش اون کلام و الهیات شیعه و با پذیرش فقه و اندیشه شیعه و با پذیرش نظم و نسق اعتقادی شیعه چندان که باید و شاید همخوان نشده، بیشتر حول یک محور گسترده مفهوم شیعه بودن گرد اومده. اینجا هستش که ما نقش امام سجاد علیه السلام رو در واقع شکل دادن به این جریان گسترده اجتماعی شیعی به یک سمتی که منجر به شیعه سازمانی یافته شناخته شده برای ما هست مشاهده میکنیم. ببینید بعد از حادثه عاشورا که جریانهای متعدد شیعی به راه میفته، واقعا این که ما باید به امام سجاد مراجعه بکنیم برای اصحاب خاص فهمیدنی و دانستنی بود، اما بسیاری از کسانی که دغدغه های شیعیشون نوبنیاد بود، تازه رس بود، تحت تأثیر عاشورا بود، چنین درک و فهمی از شیعه بودن نداشتن. اینها دنبال کسی از فاطمیان یا کسی از علویان یا کسی از خاندان هاشم، در با دقت این اصطلاحات رو عرض کردم، میگشتند که این بیرق مبارزه رو بر دوش بگیره. و امام سجاد از پذیرش جریان‌های شیعی به صورت عام ابا داشتند، به دلایلی که عرض می‌کنم. و اینجا بود که ما می‌بینیم یک توجهی به محمد ابن حنفیه، فرزند غیر فاطمی امام علی علیه السلام، اتفاق می‌افته که در واقع به یک معنا نماد شیعیان مبارزه طلب میشه، شیعیانی که میخوان مبارزه رو نه فقط به لحاظ ذهنی بلکه به لحاظ عینی و با شمشیر هم تداوم ببخشن. و اتفاقا تا مرگ محمد ابن حنفیه این محوریت وی برای شیعیانی که جنبه مبارزاتی رو داشتن هم حفظ میشه، اگرچه به تدریج و بعد از مرگ محمد مراجعه به امام سجاد تقویت میشه. خب آیا پرسش اینه، آیا امام سجاد از مبارزه کلن دوری جستن؟ نه، امام سجاد از مبارزه دوری نجستن. امام سجاد درک تازه‌ای از مبارزه حاصل آوردن. اگر شما به تاریخ پیش از در واقع عاشورا نگاه بندازید، اگر به تاریخ امام علی علیه السلام نگاه بندازید، میبینید که در رفتار امام علی دو سطح از رویکرد قابل مشاهده است. اصطلاحاً دو نوع کنشگری رو میشه دید. یک کنشگری، کنشگری مبارزه هست. مبارزه هم اینجا منظور مبارزه همراه با شمشیر و مبارزه معطوف به نبرد و نبرد درگیران هست. این رو در جنگ های سگانه حضرت می شدید. اما یک کنشگری دیگر امام علی علیه السلام به یک معنا سکوت، به یک معنا کنارگیری، البته نه کنارگیری از امر سیاسی، بلکه کنارگیری از مبارزه منجر به نبرد نهایی هست. این رو شما در امام علی علیه السلام میبینید. در صحیفه این اتفاق میفته، در حالی که مبارزه در اون جنگ ها و در سطوح دیگه اتفاق میفته. این دوتا کنش که بنیادگذاریش رو در امام علی علیه السلام مشاهده میکنید، به یک معنا کنش های تاریخی شیعه‌گری هستن. اگر به امام حسن علیه السلام نگاه کنید، به اقتضای مناسبات به کنش مبارزه نمیپردازند، به کنش مماشات یا کنارگیری یا سکوت، کنارگیری البته نه از سیاست ها، کنارگیری از مبارزه معطوف به نبرد نهایی. امام حسن این کنش رو برمیگزینند که تبار و ریشه در رفتار امام علی داره. و امام حسین تا زمانی که امام حسن تا زمانی که امام حسن هستند و سپس تا زمانی که معاویه در قید حیات هست و هنوز در واقع معاویه نمرده و فوت نکرده، به همین کنش پایبندن، اما بعد از معاویه به کنش مبارزه روی میارند. بنابراین کنش مبارزه و کنش سکوت یا کنارگیری به یک معنای خاص که عرض کردم، با اون دقتی که عرض کردم، در اندیشه شیعه از پیش موجوده. بعد از حادثه عاشورا بخش عمده ای از شیعیان ذیل محمد ابن حنفیه و مختار که در واقع به یک معنا پرچم مبارزه خونخواهانه رو بیش از دیگران میتونه برافراشته کنه، به سمت کنش مبارزه میرن. یعنی از اون از مراجعه به آن بخش از تبار شیعی دارن که معطوف و متوجه مبارزه هست. امام سجاد چیکار میکنن؟ آیا امام سجاد همچون امام حسن علیه السلام به سمت کنش سکوت یا کنارگیری پیش میرن؟ نه، این اتفاقی نیست که بیفته، افتاده. متأثر از عاشورا مناسبات تغییر کرده، اقتضاعات تحول پیدا کرده، اصلا جامعه وسیع شده و گسترده شده و فراگیر گردیده شیعی نم این رو میپذیره و نه این به صلاح شیعیان هست که از عاشورا که مبنای مبارزه رو به یک اوج تاریخی رسونده کلن حالتم خدمتتون که عبور بشه و به اون توجه نشه. آنچه که امام سجاد بنا میگذارند استفاده از امکانی است که تحت تأثیر عاشورا گسترش پیدا کرده و زمینه ساز شیعه در معنایی که ما امروز میشناسیم میشه، و آن این هستش که امام سجاد کنش مبارزه رو بهش وجهی ذهنی میبخشند. کنش مبارزه رو به مثابه اون آیدیا، به مثابه متافیزیک، به مثابه منتالیتی، به مثابه امر ذهنی و درونزای درون گفتمانی شیعه مطرح میکنند، و کنش کنارگیری رو به صورت موقت، به صورت تعویق افتاده، به مثابه امر بیرونی و اون تکنیک ارتباط با جهان بیرون شیعی مطرح میکنن. یعنی این گونه در واقع امام پیش میبرن مباحث رو که اگر در این برهه حساس ما به مبارزه روی بیاریم، این در واقع آتش شیعی که برافروخته شده ممکن هست که اطفاء بشه. بنابراین در جهان بیرون از مناسبات شیعی ما مبارزه به معنی دست بردن به شمشیر و تداوم مبارزه عینی و عملیاتی رو دنبال نمی کنیم. اما به لحاظ ذهنی چه؟ به لحاظ ذهنی اتفاقا مبارزه رو به یک بعد تازه می رسونیم. گفتمانی که با امام سجاد علیه السلام شکل می گیره و در عهد صادقین علیه السلام به اوج تاریخی خودش می رسه، گفتمان بسیار قابل توجهی هست. در این گفتمان مفاهیم به گونه ای صورت بندی میشن، آرایش دلالت ها و دال ها به گونه ای پدیدار میشه و شکل میگیره که ما شیعیان آماده مبارزه هستیم. شمشیر رو از نیام کشیدیم اما تا نیمه، اما هیچ وقت تا به صورت کامل از نیام نمیکشیم. از نیام کشیدیم به این معنا که منتظر منتقم آل پیامبر صلی الله هستیم. اما این رو از نیام چرا نمی‌کشیم؟ به دلیل اینکه این انتظار اصالتمند هست در اندیشه شیعی و ما زمانی مبارزه رو می‌آغازیم و زمانی به مبارزه می‌آویزیم که امکان تاریخی و امکان اجرایی اون باشه. ببینید این آخرین جمله بنده هست، فکر می‌کنم داره اطاله کلام میشه که از محضر دوستان بیشتر استفاده کنیم. شما اگر به تاریخ اقلیت ها از یک منظر جامعه شناختی نگاه کنید، با یک پدیده خیلی قابل توجه مواجه میشید. این پدیده این هستش که به مثابه اقلیت شما دو تا شانس بیشتر ندارید. اینو جامعه شناسان و تاریخ تحول شناسان میگن. یا شما در واقع به سمت تشدید اون عصبیت فکری و درون مایه و جان مایه اندیشه ای خودتون میرید، اینجا نزاع شما با جهان بیرون تقویت پیدا میکنه. حالا این به لحاظ درونی شما تقویت میشید، اما به لحاظ بیرونی امکانهای شما برای باقی موندن تقلیل پیدا میکنه، چون هرچه این هسته فکری شما متمرکز بشه و مکثف و غلیظ بشه، آنگاه مبارزه‌ای که با جهان بیرون دارید دشوارتر میشه و این جهان بیرون چون شما اقلیت هستید ممکنه شما رو حذف بکنه، حذف فیزیکی بکنه. راه دیگر این هستش که اون درون مایه فکری خود رو خیلی تقویت نکنید و نگرش مسالمت جویانه با جهان بیرون اتخاذ بکنید. آنگاه شما امکانهای در واقع ماندگاریتون تقویت پیدا میکنه. اما ممکن هست به لحاظ نظری و تئوریک و فکری هضم و جذب در جهان بیرون بشید، چون اون عصبیت و فکر رو درون مایه و جان مایه اندیشه خود رو تقویت ندادید. من میتونم عرض بکنم اگر نگیم تنها یکی از بسیار معدود نمونه های تاریخ در مطالعه ادیان و مذاهب شیعه است که خلاف این جهت رو رفته، به دلیل همون سنگ بنایی که امام سجاد میگذارن و در عهد صادقین علیه السلام تقویت میشه و بعد اطوار دیگه هم به اون پرداخته میتونیم بپردازیم و توضیح بدیم که چه اتفاقاتی در موردش میفته. به دلیل این سنگ بنا که عرض کردم تفکیک بین امر ذهنی و امر عینی هست، شیعه یکی از تنها گروه هایی هست که مرتباً در طول تاریخ عصبیت و اندیشه درونی خودش رو تقویت کرده، اما در عین حال امکان بقای بیرونی خودش رو هم ارتقا بخشیده. یعنی شما شیعیان رو روی بردار زمان در طول تاریخ که میبینید، در اطوار مختلف، در دوره بندی های مختلف، مرتباً زمینه های ماندگاری خودشون رو گسترش دادن، در این حالی که از ذهنیت شیعی خودشون هم دست نشستن. این یه پدیدار مهم تاریخی هست که حالا من وقت نیست، اگر وقت میبود باید به اون آرایش گفتمانی فکر شیعی اشاره میکردم که چگونه امام سجاد با این تفکیک بین اون پراکسیس و امر بیرونی و ذهنیت و امر درونی آیدیا این امکان رو برای شیعه فراهم آوردن. آی دکتر، ما دیگه یک نوبت فکرم بیش از که بلیت خودم من صحبت کردم و حالا به هر حال من استفاده میکنم از محضر دوستان و بیشتر امیدوارم که بتونیم این بحثا رو در یک فرصت های ادامه بدیم و انشاءالله به یک جایی برسونیم. خیلی ممنونم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مبلغی که بحثی رو در واقع نقش امام سجاد علیه السلام در بست فرهنگ عاشورایی رو ایشون بهش پرداختن. البته ما همونطور که عرض کردم این جلسه در واقع گفتیم که ما برای این اربعین حسینی برای ما هم یه سهمی داشته باشیم از حسین. در این مجلس هم به هر حال از اساتید هم حضور دارن، آقای دکتر اصغری، آقای دکتر احمدزاده هم هستن، ما از اساتید خانم های دیگه هستن، ما خوشحال میشیم خلاصه از این اساتید هم بهره ببریم در این بحث. اگه آقای دکتر شما تشریف میارید جدن ما استفاده چند دقیقه هم خوشحال میشیم. آقای دکتر احمدزاده حالا شما هم یه سهمی داشته خوشحال میشیم خودست.
خب خانم دکتر هم هستم.
بله خانم دکتر هم، من حالا نمیشناسم ایشون، عذرخواهی میکنم از این جهت، ولی به هر حال خوشحال میشیم اساتید که مکتبی میخوان دارن اینجا ما میتونیم در خدمتشون باشیم. خب پس یه صلواتی بفرمایید. ما تا فکر کنم تا وقت اذان یه حدود 20-25 دقیقه وقت هست، اگه اجازه بدین ما هم یه دقایقی هم بنده هم یه مطالبی رو با اجازه اساتید عرض بکنم، انشاءالله امیدوارم که قابل استفاده. خب من بحثم دو بخش هستش، یک بخشش درباره این حکمت اربعینه که خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، و بخش دومش این هستش که این در واقع این اربعین برای دنیای امروز چقدر قابل استفاده است، چه کمکی برای دنیای امروز میتونه بکنه. اما اون بخش اول خب به هر حال مباحثی طرح میشه در رابطه با اینکه این خب این اربعین اساسا فلسفه‌اش چیه، چه ضرورتی داره. من نمیخوام الان اینجا به فلسفه‌اش بپردازم، شاید البته اون بخش دومی رو که توضیح میدم گویای این مطلب هم باشه، اما اجمالا این رو عرض بکنم که اساسا اربعین، آیین اربعین، مراسم اربعین رو ما در واقع فراوان در روایات داریم. سفارش به زیارت در روز اربعین، زیارتی که آقا ابو عبدالله حسین رو، ما خیلی روایات زیادی هست که سفارش شده و خصوصا سفارش به پیاده رفتنش هم شده و در روایات زیادی هستش که بابت هر قدمی که یک شخص ظاهر به سمت کربلا برمی‌داره ثوابی براش نوشته میشه و در واقع سهمی از بهش رو نصیب اون خواهد شد. خب این توی پیاده روی هم به نظرم نکته خیلی هست که جای بحث داره. حالا در مورد اربعین استحبابش اومده، یعنی مستحب هست، حتی خب میدونید که در این روز هم زیارت اربعین از طرف از ناحیه امام صادق علیه السلام بیان شده که در اون روز خونده میشه. ولی این که خود عمل پیاده روی آیا در عبادت هم نقشی داره، من اجمالا همینقدر عرض میکنم که در اعمال واجبه ما هم ما این رو داریم. یک بخوایم نمونه از اون رو بگیم، به نظرم بهترین نمونهش همین اعمال مناسک حج هست. شما در مراسم مناسک حج یه سعی بین صفا و مروه دارید، خب دوستانی که مشرف شدن خب میدونن این سعی بین صفا و مروه که 7 بار باید برید و برگردید تقریبا 2-3 ساعت هم طول میکشه انجام دادنش، حداقل 2 ساعت طول میکشه، یعنی بعد به صورت پیاده میرن و میان، الا اون شخص افرادی که محصولیتی دارن حالا با چرخ ویلچر میرن. یا ما داریم باز مثلا از این نوع پیاده روی خود طواف خانه خدا داریم، یعنی واجبه، یعنی ما یه تو این اعمال یه نماز طواف داریم که واجب هست و یه خود طواف هست که باید 7 بار 7 شد دور خانه خدا کعبه ما باید طواف بکنیم، ماشیان پی به صورت پیاده باید بچرخیم. پس بنابراین این خود پیاده روی در اعمال عبادی حتی تا مرز اونجایی که تشریع هم شده و اینطور نیستش که ما بگیم که حالا این پیاده رویش دیگه توی اربعین برای چی هست که بگیم اینقدر سفارش میکنیم که به پیاده روی باشه. پس این از این جهت خواستم عرض بکنم که اربعین سفارش شده است از اعمال معصوره هستش و در روایات فراوان بهش ذکر شده. اما نکته که بخش دوم صحبت خودم رو که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم این هستش که خب حالا اجمالیش رو من به صورت خیلی فشرده‌اش رو عرض بکنم، به نظر میرسه که اربعین در این تاریخی که ما الان به سر میبریم، در دورانی که الان ما به سر میبریم، گویی یه ذخیره الهی بوده، یه ذخیره الهی ناشناخته‌ای بوده که تازه داره خودش رو میشناسونه، تازه ما داریم میفهمیم ارزش اربعین رو، تازه داریم گویی که خداوند این مراسم رو، این عمل عبادی رو خداوند نگه داشته در یک همچین زمانی اتفاق در واقع باز بشه، شکفته بشه و دیده بشه. بنابراین از این جهت خب این مهم هست که بریم که این مگر این دورانی که امروز ما الان به سر میبریم این چه دورانی هستش که ما داریم این چنین ادعایی رو میکنیم، ادعا میکنیم که این اربعین یه ذخیره الهی است که باید در چه دنیایی، در دنیای امروز با یه مختصات امروز در واقع به این شکل برجسته بشه و شناسایی بشه. من تصوری که تفسیری که از دنیای امروز رو میخوام ارائه بدم با یه مختصر این استش که خب دوستان همه اهل علم هستن، این بحث ها رو تو مباحث جامعه شناسی خصوصا پی گرفتن که ما یه خب یه بحثی تحت عنوان عادی سازی داریم که عادی سازی روزمره شدن، این جهان امروز یک جهان عادی شده است، یک جهان روزمره شده است، یا به عبارت یک جهانی بی روحه، یک جهانی است که دیگه هیچ چیزی او رو آدمیان رو تحریک نمی کنه، به عکس العمل وا نمی داره و به اینکه بخواد یک اقدامی بکنه، به خلاف گذشته که ما بشریت به هر حال تحت تأثیر واقع می شد و در واقع اقداماتی می کرد، اما جهان امروز اینطوری نیست. جهان امروز یه جهان عادی شده است، ما بسیاری از مسائل رو شاهد هستیم، میبینیم، ولی خیلی راحت از کنار همه این مسائل عبور میکنیم. در هیچ دوره ای از تاریخ نبوده که ما اینقدر مثلا در یک روز، در یک ساعت مثلا بیاییم هزاران انسان رو به یک باره بکشیم، با یک بمب اتمی بندازیم 200,000 نفر رو، یک شهری رو نابود بکنیم، یک جنگ جهانی را بندازیم که 50 میلیون انسان رو در واقع نابود بکنیم. و جالبه 50 میلیون انسان نابود شدن ولی هیچ سوال هم نمی کنیم که خب چرا اینا برای چی کشتن، در حالی که خب این الگوی قرآنی ما هستش که میگه به ای ذنب قتلت. ما الان به هر گوشه از این جهان سری بزنیم میبینیم یک قتل و کشتار و تجاوز و جنایت همه جا فراگیر شده. یعنی هیچ جایی نیستش که ما کشتن رو نبینیم. اساسا مفهوم قتل تو ادبیات امروز جهان، ادبیات سیاسی اجتماعی حتی داستانی ما یه مفهوم کاملا عادی شده است. قتل در گذشته اساسا تو ادبیات حضور نداشت، تو ادبیات بشر فقط مال جهان اسلام رو نمیخوام عرض کنم، دیگران هم میگن، دیگر تمدن ها، اینقدر که به مثل امروز کلمه واژه قتل تو ادبیات حضور داره در گذشته حضور نداشت. در گذشته اونقدری که از زندگی، حیات، دوستی این چیزها سخن گفته میشد از قتل صحبت نمیشد، ولی الان ما قتل یه چیز، یه مفهوم عادی شده است. یعنی به طوری که اگه مثلا یه قتلی رو، یه چیزی رو ما میبینیم، میشنویم، میخونیم، خیلی به سادگی از کنار همینا رد میشیم. دوستان خب حتما اونایی که سن و سالی دارن خاطرشون هست، خب اگه مثلا یه شخصی یه تصادفی یا یه چیزی فوت میکرد کنار توی کوچه خیابونی میافتاد، یه پارچه چیزی روش میگه، چقدر مثلا سکه مینداختن به عنوان مثلا صدقه و اینجا این کارا، یعنی اینا برای اینکه این رفع بلایی باشه. ولی خب الان مثلا ما خیلی از این مسائل رو میشنویم، میخونیم، ولی این جهان امروز کاملا نسبت به اینا بی‌تفاوته. الان مثلا فرضی تو غزه ما میشنویم که بیش از 10 سال محاصره شده، این همه انسان ها دارن به صورت تجریزی کشته میشن، تو همین یمن اینطوری 4 سال 5 سال کشته محاصره میشن، از این در اثر این محاصره تحریم اینها انسان هاشون دارن همه یکی یکی از بین میرن، ولی همه این جهان میبینیم، می‌بینیم پیش عکس العملی از خودش نشون میده. در عین حال از اون طرف می‌بینیم که به ظاهر این جهان جهان کاملا شادی هم هست، یک جهان کاملا خندانی هم هست. خیلی ساده میشه نشون داد این خرجی که برای مثلا درآمدی که در از ناحیه توریست به دست میاد، میلیارد ها از هزاران میلیارد سر میزنه، بالا میزنه. خرجی که برای خیلی از مسائل دیگه که برای جشن و شادی و کارناوال هایی که راه میندازن، همه این مسائل اینا، خب همه اینا نشون، اگه این چیزا رو هم ببینی میگی که خب پس این جهان ما یه جهان شادیه، یه جهان خندانیه. ولی خب وقتی که ما اون ور قضیه رو میبینیم، میبینیم این شادی ها، این خندان ها همه بی‌محتواست. خنده‌ای که پشتش، عقبش جنگ و جنایت و خونریزی باشه، این نمیتونه شادی و خنده واقعی باشه. خب اینا، این جمع این دوتا، این که اینطوری به راحتی ما هم میکشیم هم میخندیم، هم فقر رو تولید میکنیم هم فخر رو تولید میکنیم، همه اینا وقتی که تو این دنیای امروز اینطوری داره جمع میشه، اینا همش یه معنا داره به اعتقاد من. و اون معناش هم این هستش که جهان ما یه جهان کاملا عادی شده است، یه جهانی هستش که به اعتقاد من، یعنی اگر از ادبیات دینی ما بخوایم استفاده بکنیم، این جهان در واقع به مرحله از قساوت رسیده، به مرحله از سنگدلی رسیده، که همه این مصیبت ها، درد ها، رنج ها، اینها رو میشنوه، میفهمه، میخونه، لمسش میکنه، ولی با همه این احوال هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده، هیچ در واقع تعرضی نمیکنه، هیچ واکنشی از خودش نداره. خب اینا همش دلیلش بر این هستش که جهان ما یک جهان قسی القلب شده. خب اگر این قسی القلبی رو ما نمیپذیریم، اگر این قساوت قلب رو نمیپذیریم، این عادی شدن زندگی رو اگر نمیپذیریم، پس باید براش چاره‌ای بیاندیشیم. پس باید از این حالت، از این حالت عادی شده، از این حالت روزمره شده ما باید عبور بکنیم. این عبور کردن چجوری ممکن هستش؟ چگونه ما میتوانیم از این جهان قسی شده، سنگ دل شده، از این ما میتونیم عبور بکنیم؟ خب اینو وقتی که توی دانشمندا و حکمای خود این جهان که سازنده و سازنده این جهان هستن از اینها بپرسید، اینا خودشون هم به این پاسخ رسیدن که از ما کاری ساخته نیست. اون جمله معروف هگل تو مصاحبهش با اشپیگل که میگه که مگر خدایی کاری بکند، این دیگه از ما یه کاری نیست، فقط برای اینکه خدایی بیاد یه کاری بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع برای عبور از این جهان سنگده فقط به واسطه یک امر قدسی هستش که میتونیم نجات پیدا بکنیم. یعنی راه حل‌های غیر قدسی همه جواب پس دادن، همه راه حل‌هایی که این جهانی هستن، همه راه حل‌هایی که سکولار هستن جوابشون رو پس دادن. و جوابشون هم این هستش که همواره این قساوت قلب رو، این عادی سازی رو تشدید کردن. حتی الان امروزه ما میبینیم بعضیا دارن اصلا دارن این رو تأکید میکنن، این روزمرگی رو دارن تشویق میکنن، اصلا دارن برجسته میکنن که اصلا نه، زندگی باید همین این شکلی باشه. پس بنابراین با راه حل‌های غیر قدسی ما نمیتوانیم از این جهان سنگده، از این جهان عادی شده عبور بکنیم. به یک امر قدسی نیاز داریم، به یک امر ناب نیاز داریم، یک امری که عاری از هر گونه ظلم و جهالت باشه، توش نه ظلم باشه و نه جهالت باشه. و این چنین امری هم یک امر در واقع از مقولات دینی هست که ما میتونیم انجام بدیم. ما در جهان امروز بیش از این که به خنده نیاز داره، به عشق نیاز داره. این که بعضی ها هی دارن بر طبل شادی میزنن، هی میگن آقا باید جامعه شاد باشه، ما میگیم بله باید جامعه شاد باشه. اما جامعه امروز به عشق نیاز داره، جامعه امروز به ذکر مصیبت نیاز داره، به همدردی داره. همدردی در خندیدن نیستش، خنده مال آدم های ظالمه، آدم ظالمه که میخنده. آدم مظلوم همواره در غمه، مؤمن همواره در حزن هستش. چرا؟ چون یک درد بزرگی رو همواره بر دوش خودش داره احساس میکنه. چطور ممکنه که انسانی درد جهان رو احساس بکنه ولی هم باز بخواد بخنده؟ در روایت هستش که از امام سجاد علیه السلام هست که امام سجاد میفهمن که امام سجاد 40 سال تمام میگرید، همش میگرید. یعنی در روایت هست که وقتی که خادمشون غذا براشون میآوردن میذاشتن، برمیگشتن اینا غذا هنوز هست، اصرار میکردن که چرا نمیخورید، چرا؟ بعد حضرت میفهمن آخه شما وقتی که یک انسانی چطور میتونه شاد باشه، چطور من میتونم در حزن نباشم در حالی که برادرم رو کشتن، برادرزاده هام رو کشتن، پدرم رو کشتن، عموزاده های من رو کشتن. و همونطور که دکترم فرمودن بعد از خود واقعی کرد و این مصائب رو در شام بر من، چطور من میتونم خندان باشم، چطور میتونم فراموش بکنم؟ چطور انسان امروز این مصائب امروز رو میتونه ببینه، بشنوه، ولی بعد بگه آقا ما باید به شاد باشیم، باید بخندیم؟ خب بخندید، شاد باشید، اما یه جایی هم برای عشق باید باز بکنیم، یک جایی هم برای گریه کردن باید باز بکنیم، یه جایی که ما برای اینکه قلب هامون یه ذره نرم بشه باید باز بکنیم. این عشقه که میتونه قلب های ما رو رقیق بکنه. خنده قلب ها رو قسی تر میکنه. در روایت هم داریم که این خنده زیاد نخندید، کسرت خنده قلب ها رو قسی میکنه. این که هی ما در شادی باشیم هی قساوت قلب میاره، اما به خلافش وقتی که گریه پیش میاد، اشکی که پیش میاد، قلب ها نرمتر میشه، رعوفتر میشه. شما ببینید در یک مجلسی که ما در یک مجلس حزایی هستیم، مجلس مصیبتی هستیم، حس عواطفمون بیشتر میشه، مهربانیمون بیشتر میشه، همدردی هامون بیشتر میشه. چرا؟ چون مجلس عشقه. این عشق هستش که در واقع قلبهای ما رو رقیق میکنه. خب حالا ما این عشق ناب رو کجا باید پیدا بکنیم؟ اون عشق قدسی که میتواند این جهان قصی شده رو، این جهان قصی شده رو، عادی شده رو، این رو به ما یه قدری نرمش بکنه، دلش رو یه کمی آروم بکنه. اینو کجا ما میتونیم پیدا بکنیم؟ به اعتقاد بنده اینو ما در واقع، ما این رو در واقعه کربلا، در واقعه عاشورا، اونجا ما میتونیم اینو پیدا بکنیم. یعنی اساسا این کربلا و عاشورا در واقع برای همین هستش. ما این ذکر مصیبت آقا ابو عبدالله حسین رو نباید این رو منحصر بکنیم به شخص خود حضرت، نه، این ذکر مصیبت باید گسترده بشه. ما از ذکر مصیبت آقا ابو عبدالله حسین در واقع پخش میشیم، گسترده میشیم، عالمگیر میشیم، یک توجهی به عالم میکنیم، به مصیبت‌های جهان می‌کنیم. ما با ذکر مصیبت آقا ابو عبدالله حسین می‌آموزیم که همدردی کنیم، می‌آموزیم که با مشرقین، با فقرا، با محرومین، با مظلومین همدردی بکنیم. این مهمترین چیزی هستش که به نظر من یکی از مهمترین آثار و برکات در واقع عاشورا هست. و این در میشه گفتش که در مراسم اربعین در واقع دیگه به اوج خودش میرسه. یعنی در مراسم اربعین درست ما همه در اون محل خودمون، مکان خودمون، این کار رو، عزاداری رو، ذکر مصیبت رو میکنیم و به یاد مظلومین جهان میفتیم، اما توی اربعین همه جمع میشیم، همه جمع میشیم در یک مسیری راه پیمایی میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، در این مسیر از مصائب صحبت میکنیم، از مصائب بشر امروز صحبت میکنیم، مصیبت هایی که امروز بر بشر امروز هست صحبت میکنیم. خب یکی از تفاوتهایش که بین به نظرم همین راه پیمایی اربعین که ما داریم با مثلا مراسمی که در حج ما انجام میدیم، یکی از تفاوت اساسیش در واقع همینه. شما در اون وقتی که در حج، دوستانی که مشرف شدم، اجازه شما ندارید، اجازه ندارید اونجا یه کوچکترین حرفی، اعتراضی، چیزی در تو مسائل مصیبت‌های مسلمین و مسلمانان و جهان بخوای صحبت بکنی. بله، بهتون اجازه میدن که بشین شبانه روز در اون در کنار خانه خدا تمام ساعتتون دلا راست بشید، هی ذکر بگید، هی اینا رو بهتون اجازه میدن. ولی اگه بخوایی چند جمله درباره مصائب بشری صحبت کنید، همچین اجازه ندارید. ولی این اجازه رو ما در اربعین داریم، در اربعین با این راه پیمایی که انجام میدیم، داریم تو این مسیر در واقع چیکار میکنیم؟ مصائب بشری امروز رو ذکر میکنیم و تو این مسیر عشق می‌ریزیم و با این عشق‌ها قلب‌های خودمون رو رقیق می‌کنیم و هر چقدر قلب‌ها که رقیق‌تر میشه، بیشتر به مصائب بشر امروز توجه می‌کنیم و یادش می‌کنیم. انشاءالله امیدوارم که ما همه ما از فیض مراسم اربعین، حالا اگر تو این چند روزی که باقی مونده که می‌دونم بعضی‌ها بنا دارن که عازم باشن، حالا اونایی هم که این توفیق رو نداشتن در این ایام که هستش، انشاءالله خداوند هم به من و هم به دیگر دوستانمون این توفیق رو بده که از این فیوزات معنوی این اربعین حسینی ما درک بکنیم. خب ما اینجا همطور که عرض کردم این مراسم رو کاری بود که مشترکاً از بسیج و معاونت فرنگی که خان دکتر پارسافور هم حضور داشتن، همچنین از آقای دکتر و خود پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی آقای دکتر مبلغی، دکتر آقای دکتر فتولی هم من کاملا سپاسگزاری میکنم که به هر حال این لطف داشتن که این مراسم رو با حضورشون داشته باشیم. همچنین از همه سروران عزیز تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتن که ما انشاءالله در خدمتشون باشیم. با ذکر یک صلوات جلسه رو ختم کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
دست شما در من.